باری عزیزان، وقتی بدگمانی ها به پیامبر شدت گرفت، در پی ایشان رفتند و دانستند که آن حضرت تنها جامه خود را به آن کودک یتیم انفاق کرده و دیگر تنپوش مناسبی ندارد که بپوشد و از خانه خارج شود و به مسجد برود. گویند پس از این بود که آیه 29 از سوره مبارکه اسراء بر پیامبر نازل شد و آن حضرت و دیگر مسلمانان را از افراط در انفاق برحذر کرد.
و دستت را به گردنت زنجیر مکن و بسیار هم گشاده دستی من ما تا ملامت شده و حسرت زده بر جای مانی.
و لا تجعل یدک مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ماجرا رو در قالب نمایشی شنیدیم. این ماجرا در بسیاری از تفاسیر به عنوان سبب نزول آیه 29 سوره اسراء بازگو شده. میشه گفت که جزء سبب نزولهای استوار و معقول نسبت به این آیه شریفه و داعیه نقد و ارزیابی دیگری به نظر نمیاد. من فقط این مطلب رو اشاره میکنم که در سوره مبارکه فرقان هم، آنجایی که خدای تبارک و تعالی عده‌ای رو به عنوان عباد الرحمن یعنی بندگان برگزیده خدای رحمان به ما معرفی میکنه و ویژگی‌هایی رو برای اونها نام بیمره، یکیش همینه که می فرماید والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بندگان خوب خدای رحمان کسانی هستند که در مقام انفاق سنت اعتدال را رعایت می کنند. یعنی در انفاق سه تا حالت وجود پیدا می کنه. یکی اسراف در انفاق. اسراف در انفاق یعنی این که انسان همه چیز خودش رو بده، حتی لباسی که تنشه. خب بعد میخواد بیاد تو جامعه، لباس نداره. در اون زمانم که اوضاع اقتصادی اوضاع مناسبی نبود، بعد پیشوایان دینی ما مانند پیامبر یا امام علی جامه های متعدد نداشتن. خود امام علی در نهج البلاغه میفرماید امام شما از دنیای خودش به دو قرص نام جوین و دو تکه جامه بسنده کرده. خب حالا اگر همین دو تکه جامه رو امیرالمؤمنین میبخشید، دیگه نمیتوانست وارد جامعه بشه. ظاهرا برای پیامبر این اتفاق رخ داد. این اسراف در انفاقه. نقطه مقابلش اقتهار در انفاقه. اقتهار یعنی سخت گرفتن، تنگ گرفتن. مثلا مثل اینکه انسان مشتش رو سفت بگیره که یک ارزنم از کنار دستش بیرون نیفته. اینم اقتار در انفاقه. میگه وکان بین ذلک قواما، باید بین این دوتا یه اعتدالی در نظر بگیریم. اعتدال در انفاق، اعتدال در انفاق یعنی در درجه اول اخراج حقوق شرعیه از مال. همین که انسان خمس بده، زکاتهاشو بده، گاهی انفاقهایی بکنه مستحبی، این اعتدال در انفاقه. و این آیه 29 حاوی چنین آموزه‌ای بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن.
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن
رادیو قرآن.
Thank you.
نسیم رحمت.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت به محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و همچنین سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، قسمت دیگری از سلسله برنامه تفسیری نسیم رحمت را آغاز می‌کنیم. در این برنامه برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 88 تا 98 سوره مبارکه مؤمنون بپردازیم. اکنون به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را می شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل من بیده ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیه این کنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان ارجمند، در برنامه گذشته نسیم رحمت در شرح و توضیح بخشی از آیات سوره مبارکه مؤمنون به برخی از اعترافات کفار و مشرکان در مورد حقانیت خداوند اشاره کردیم. اینک ادامه این بحث را از آیه 88 این سوره مبارکه پی می‌گیریم. خداوند متعال در این آیه شریفه به پیامبر دستور می‌دهد: ای پیامبر، از آنها درباره حاکمیت بر آسمان‌ها و زمین سوال کن و بگو چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد. قل من بیدهی ملکوت و کل شیء. و چه کسی به بی پناهان پناه می دهد و نیاز به پناه دادن ندارد. و هو یجیر ولا یجار علیه. اگر به راستی از این واقعیت ها آگاهید، ان کنتم تعلمون. و چنان که در آیه 89 آمده، آنها باز زبان به اعتراف می گشایند و می گویند ملکوت و حاکمیت و حمایت و پناه دادن در این عالم منحصر به خداست. سیقولون لله. آیه شریفه در ادامه می افزاید: بگو با این حال چگونه می گویید پیامبر شما را سحر کرده و مسحور او شده اید. قل فانا تسحرون. سرانجام در آیه 90 به عنوان یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری فشرده و کوتاه می‌فرماید: نه سحر است و نه جادو و نه چیز دیگر، بلکه ما حق را برای آنها آوردیم و روشن ساختیم و آنها دروغ میگویند، بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. در آیات قبل بحث هایی در زمینه معاد و مالکیت و ربوبیت پروردگار بیان شد. قرآن مجید در آیه 91 به مسئله نفی شرک می پردازد و قسمتی از انحرافات مشتکان را مطرح می کند و به آن پاسخ می گوید. نخست می فرماید خداوند هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده و معبود دیگری با او نیست. متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله. مسیحیان عیسی را فرزند حقیقی او می خواندند و مشتکان نیز فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند. سپس آیه شریفه به بیان دلیل بر نفی شرک می پردازد و چنین می فرماید اگر چنین می شد هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می کردند. اذن لذهب کل اله بما خلق. و طبعا هر بخشی از عالم با نظام خاصی اداره می شد و این با وحدت نظامی که بر آن حاکم می بینیم سازگار نیست. به علاوه هر یک از این خدایان برای گسترش قلمرو و حکومت خود سعی داشتند بعضی بر بعضی دیگر برتری جویند و این خود سبب از هم گسیختگی نظام جهان می شد. ولعلا بعضهم علا بعض. و در پایان آیه یک نتیجه گیری کلی می کند و می فرماید منزه است خدا از آنچه آنان توصیف می کنند. سبحان الله اما یصفون. قرآن مجید در ادامه در آیه 92 پاسخ دیگری به مشرکان بیهودگو می دهد و این گونه می فرماید خداوند از غیب و شهود یعنی پنهان و آشکار آگاه است، عالم الغیب و شهاده. او هرگز چیزی را به نام خدایانی که شما ادعا می کنید سراغ ندارد. مگر ممکن است در عالم خدای دیگری باشد و شما از آن آگاه باشید، اما خداوندی که خالق شماست و غیب و شهود جهان را می داند از آن بی خبر باشد. و سرانجام با این جمله خط بطلان بر پندارهای خرافی آنها می کشد و می فرماید پس خداوند برتر است از آنچه آنها می گویند و برای او شریک قائل می شوند. این جمله ضمناً تهدیدی برای مشرکان است که خداوند از اسرار درون و برون آنها آگاه است و تمام این سخنان را می داند و به موقع آنان را در دادگاه عدل خیش محاکمه و مجازات خواهد کرد. آیه 93 سوره مبارکه مؤمنون نیز هدف آیات گذشته را که تهدید کفار و مشرکان لجوج و عذابهای الهی است دنبال می کند و می فرماید ای پیامبر بگو پروردگار من، ای کاش عذابهایی را که به آنان وعده داده می شود به من نشان دهی و در زندگیم آن را ببینم. قل رب اما ترینی ما یوعدون. سپس در آیه 94 ادامه می دهد پروردگارا مرا در این عذابها با گروه ستمگر قرار مده. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. منظور از این عذابها در این آیه شریفه مجازاتهای دنیوی است که خداوند دامنگیر مشرکان ساخت. قرآن مجید در آیه 95 باز برای تأکید بیشتر روی این موضوع و نفی هر گونه شک و تردید از دشمنان و نیز برای دلداری و تسلی خاطر به پیامبر و مؤمنان اضافه می کند و ما قادریم که آنچرا از عذاب به آنها وعده می دهیم به تو نشان دهیم و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون. و همانطور که می دانیم این قدرت پروردگار در صحنه های مختلف بعد از آن از جمله در صحنه جنگ بدر به مرحله فعلیت در آمد. سپس در آیه 96 به پیامبر دستور می‌دهد که با این گروه مدارا کن و بدی را به بهترین راه و روش دفع کن و پاسخ بدی را به نیکی ده. ادفع بالتی هی احسن السیئه. و در این راه عجله و شتابی نداشته باش و بدان که ما به آنچه آنها میگویند و توصیف میکنند آگاه تریم. نحنو اعلمو به ما یصفون. میدانیم حرکات ناشایست و گفتار خشن و انواع اذیت و آزار آنها تو را ناراحت میکند، اما تو بدی را با نیکی پاسخ ده که این خود یکی از مؤثرترین روش ها برای بیدار کردن غافلان و فریب خوردگان است. ولی ناگفته پیداست که این دستور مخصوص مواردی است که دشمن از آن سوء استفاده نکند. و در ادامه در آیات 97 و 98 می‌فرماید: ولی در این حال باز هم خودت را به خدا بسپار و بگو پروردگارا، من از وسوسه های شیاطین به تو پناه می‌برم. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. نه تنها از وسوسه های اخفال کننده آنها، بلکه بگو به تو پناه میبرم از این که آنها نزد من حاضر شوند و اعوذ بک رب ان یحضرون و در جلسات من حضور یابند که حضورشان نیز اغوا کننده و زیانبار است. به این ترتیب همه رهروان راه حق باید به طور مداوم از القاعات شیطانی برحذر باشند و همیشه خود را از این نظر در پناه پروردگار قرار دهند. خب شنوندگان ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. امیدواریم که با این برنامه توانسته باشیم رضایت حق تعالی را جلب کنیم تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 99 به بعد از سوره مبارکه مؤمنون خواهیم پرداخت، همگیتان را به پروردگار متعال می سپاریم.
ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا.
این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم می‌گردانیم و این خاصیت زندگی دنیاست.
و تلک الایام نداول با بین الناس.
صفحه تقویم.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز یک شنبه 14 آذر 1400 هجری شمسی مصادف با 29 ربیع الثانی 1443 هجری قمری برابر با 5 دسامبر 2021 میلادی است.
الله 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 سبحان الله 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 الله
و اما مهمترین رویدادهای امروز. آغاز حکومت شاه اسماعیل اول و تأسیس سلسله صفویه در تبریز در سال 907 قمری. رحلت آیت الله سید محمد باقر دورچهی اصفهانی در سال 1302 شمسی. وفات میرزا طاهر تنکابونی در سال 1320 شمسی و درگذشت دکتر غلام حسین یوسفی در سال 1369 شمسی. امروز ساروز وفات یکی از علمای بزرگ اصفهان آیت الله محمد باقر دورچهی است. آقا سید محمد باقر دورچهی در سال 1264 قمری در روستای دورچه در نزدیکی اصفهان و در خانواده‌ای اهل فضل و فقاهت چشم به جهان گشود. اجداد و پدر او همه از مبلغان دین بودند و در بین مردم به زهد و دانش شهرت داشتند. سید محمد باقر در چنین خانواده متدین و با تقوایی رشد یافت. پس از سپری شدن دوران کودکی با توجه به استعداد، شوق و هوش ذاتی توانست مراحلی از فقه و اصول را در محضر پدرش طی کند. در 13 سالگی به تحصیل در حوزه علمیه اصفهان روی آورد و با موفقیت مدارج علمی را طی کرد و از محضر دانشوران نامی اصفهان در رشته های فقه و اصول به کسب دانش پرداخت. سپس در سال 1291 قمری برای ادامه تحصیل راهی نجف شد و 14 سال در درس استادان برجسته آن حوزه شرکت کرد و از دروس آیات عظام میرزا محمد حسن شیرازی، حبیب الله رشدی و سید حسین کوهکمری بهره‌مند شد. سید محمد باقر درچه‌ای در سال 1303 قمری به اصفهان بازگشت و در مدرسه نیماور به تدریس آموخته‌های خود پرداخت. در تدریس فقه و اصول دقیق و عمیق بود. صدها عالم عالی قدر از محضر او بهره بردند و بسیاری از آنان به اجتهاد دست یافتند که از آن جمله میتوان به حضرات آیات عظام بروجردی، ابوالحسن اصفهانی، شهید سید حسن مدرس، حاج آقا رحیم ارباب و آقا نجفی قوچانی اشاره کرده. برخی از آثار به یادگار مانده از مرحوم درچه‌ای عبارتند از یک دور فقه و اصول در 16 مجلد، رساله در جبر و تفویض و حاشیه بر مکاسب و متاجر شیخ انصاری. آیت الله بروجردی همواره ارادت خاصی به استاد بزرگوار خود داشت و نقل است که در خصوص ایشان گفته است: ما تا پایان عمر مرهون زحمات و تلاش‌های استادمان سید محمد باقر درچه‌ای هستیم. سرانجام علامه سید محمد باقر درچه‌ای در 14 آذر سال 1302 شمسی بر اثر سکته وفات یافته و پس از تشییع و عزاداری باشکوه و کم نظیر مردم اصفهان و شهرضا و قصبات اطراف به تخت فولاد برده شد و در تکیه کازرونی در جوار مزار آخوند گزی آرامید.
الله 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 الله.
صبح شما بخیر باشه هموطنان گرامی. تلاوت آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نبع رو هدیه حضورتون میکنیم با صدای شیخ عبدالواحد زکی رازی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
نعم جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم.
تلاوت زیبای آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نبع رو شنیدید با صوت شیخ عبدالواحد زکی رازی. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند قرآن را یاد بگیرید که به راستی قرآن بهار دل هاست و دل را شکفته سازد، به نور آن شفا جویید که به راستی شفای سینه هاست. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن.